ناپذیر می داند، ولی می گوید مدت آنها موقتی خواهد بود.
روسیه از نظر اقتصادی کشور تقریبا ورشکسته است نسبت به وضعیتی که داره. یعنی اقتصاد روسیه ضعیف‌تر از اقتصاد ایتالیا است و ایتالیا هم در اروپای غربی امروز آنچنان قدرت اقتصادی محسوب نمیشه. حالا قدرتش خب طبیعتا در نیروی نظامی است که داره برای مصرف داخلی و خارجی. دوستان روسیه را اگه نگاه کنیم در جهان امروزی می‌بینیم که کشورهای مثل ایران و سوریه و کره شمالی هستن. یعنی دوستانش هم اگه نگاه کنیم دوستان پرقدرتی نیستن. اما این تحریم‌هایی که میشه از طرف امریکا به جهان غرب یکی هشدار به روسیه است. یعنی جذبی که شما به صورت نیروی سیاسی به کار میبریم و در کشورها ناآرامی و نابسامانی ایجاد میکنیم، ما متوجه هستیم و اگر لازم باشه ما به موقع اقدام خواهیم کرد. این کار آخری که امریکا کرد یکی هشدار به مخالفانش در کشور بود که من با روسیه روابط آنچنانی که شما ادعا میکنید ندارم و اگر منافع مملکتم ایجاب کنه همه این کارها رو برای کشورم انجام خواهم داد. و مورد دیگر این که این تحریم‌هایی که میکنن یه مقدار جنبه کازمتیک هم داره. اگه ما به تاریخ این تحریم‌ها بعد از جنگ جهانی دوم نگاه کنیم تا به امروز می‌بینیم که آنچه که صورت می‌گیره این تحریم‌ها موقتی است. یعنی 6 ماه 5 ماه که می‌گذره راه‌های پیدا می‌شن که این تحریم‌ها برداشته میشه و چون به نفع هر دو طرفه که روابط همیشه برقرار باشه. چه روسیه چه امریکا میدونن که نیاز دارن با هم دیگه همیشه در تماس باشن، نیاز دارن با هم مبادله اطلاعاتی در یه حد حدودی انجام بدن تا جهان در یک آرامشی باشه.
اقدام روز جمعه دولت دونالد ترامپ با استقبال قانونگذاران آمریکایی روبرو شد. از جمله سناتور مارکو روبیو از منتقدان سرسخت سیاست‌های پوتین در پشتیبانی از جدایی طلبان اوکراین و جنایت‌های جنگی رژیم اسد با انتشار بیانیه کوتاهی گفت که این تحریم‌ها هشدار آشکاری به رئیس جمهوری روسیه است که ضمن ادامه اشغال اوکراین و حمایت از بشار اسد از آسیب زدن به دموکراسی‌های غربی نمی‌پرهیزد و به حمله‌های خرابکارانه سایبری هم ادامه می‌دهد. از جمله سازمان‌های تحریم شده در روسیه یک شرکت دولتی معاملات تسلیحاتی وابسته به بانک روسیه است. آقای بانبان، استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر امور سیاسی در کالیفرنیا، تحریم‌های جدید را تنها نوعی هشدار و بخشی از قواعد بازی در روابط دولت‌های قدرتمند می‌داند.
طبیعتاً این تنش همه هست، حتی در بهترین شرایط هم وقتی که این رهبرهای کشورهای بزرگ جهان کنار هم می‌شینن با هم دیگه صحبت می‌کنن، در ضمن اطمینان و اعتبار به هم دیگه ندارن، یعنی به کارهای هم اعتماد نمی‌کنن. هر کدوم آماده است، هر کدوم آگاه هست که دیگری چی کار میکنه و اگر در یک جبهه عقب نشینی میکنه در یک جبهه دیگر تهاجم انجام میده.
در واشنگتن سفارت روسیه بعد از ظهر جمعه تحریم‌های تازه را گامی مخرب در آزادی تجارت و تکامل یگانگی اقتصاد جهانی توصیف کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری روسیه آیفاکس میگوید که به باور سفارت روسیه در واشنگتن تحریم‌های ایالات متحده یک اشتباه است. آمریکا از دیدگاه آمریکا البته نه یک اشتباه که اقدامی لازم و ضروری تلقی شده است.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید در مورد تحریم 24 تن از قدرتمندترین شخصیت‌ها و سرآمدان سیاسی و اقتصادی روسیه از سوی آمریکا. اما در ادامه پارک گونه رئیس جمهور سابق کره جنوبی روز جمعه به اتهام فساد مالی به 24 سال حبس محکوم شد. بر اساس حکم دادگاه خانم پارک در تمام اتهاماتش از جمله رشوه و سوء استفاده از قدرت مجرم شناخته شده. از کیوان حسینی بشنویم.
زندگی سیاسی پارک گونه که زمانی به عنوان نخستین رئیس جمهور زن در کره جنوبی به اوجی درخشان رسیده بود، روز جمعه پایانی دراماتیک یافت. خانم پارک بعد از محاکمه خبرساز که 10 ماه به طول انجامید به 24 سال زندان محکوم شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قاضی کیم سیون در هنگام قرائت حکم گفت متهم از قدرتی که مردم، حاکمان واقعی کشور به او تفویض کرده بودند سوء استفاده کرد تا در تشکیلات اداری ملی هرج و مرج ایجاد کند. خانم پارک 66 ساله در اتهامات گرفتن 20 میلیون دلار رشوه، افشای اسناد محرمانه حکومت، تهیه فهرست سیاه از هنرمندانی که منتقدش بودند و اخراج مقام‌هایی که در برابر سوء استفاده از قدرت مقاومت می‌کردند، مجرم شناخته شد. قاضی کیم درباره رئیس جمهور سابق گفت: به رغم تمامی این جرایم متهم همه اتهامات را رد کرد و نشان داد که اصلا پشیمان نیست و در عوض با رفتاری باور نکردنی دیگر مقامات را مسئول دانست. بیش از 10 ماه پیش و با افشای پرونده‌های فساد درباره پارک گونهه، مخالفین بسیاری به خیابان آمدند و علیه او تظاهرات کردند. اما روز جمعه فضای روبروی دادگاه شباهتی به اعتراضات مخالفین خانم پارک نداشت و در عوض طرفداران او با خشم و گریه به حکم دادگاه واکنش نشان دادند. همچنین عده‌ای با سردادن شعار خواستار آزادی او شدند. خانم پارک شخصا در جلسه دادگاه روز جمعه که در اقدامی بی سابقه به شکل زنده از تلویزیون پخش می‌شد حضور نداشت. او که در بازداشتگاهی در سئول به سر می‌برد 7 روز فرصت خواهد داشت تا به این حکم اعتراض کند. خانم پارک 11 امین رئیس جمهوری کره جنوبی بود. او حالا 3 امین رئیس جمهور سابق این کشور است که در دادگاهی محاکمه و محکوم می شود. پیشتر چان دوهان و روح تائوو در دهه 90 میلادی به اتهام فساد و خیانت محاکمه شدند. قاضی کیم روز جمعه گفت که حکمی سنگین صادر کرده تا درس عبرتی باشد برای دیگران و از وقوع این اتفاقات به گفته او ناگوار بدین شکل جلوگیری شود. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی معروف به کاخ آبی با انتشار بیانیه‌ای این حکم را یک واقعه اسفبار برای ملت کره و شخص پارک گونهه توصیف کرد. پارک گونهه دختر دیکتاتور سابق کره جنوبی پارک چونهه است. هم پدر و هم مادر خانم پارک در حملاتی که تروریستی توصیف شدند کشته شدند. او که در سال 2013 به نفر اول حکومت در کشورش تبدیل شد، یکی از نمادهای سیاستمداران محافظه‌کار و دستراستی کره جنوبی محسوب می‌شد. اما 4 سال بعد از تصدی مقام ریاست جمهوری، بعد از 1 ماه تظاهرات خیابانی، استیضاح و از مقامش برکنار شد. یکی از محوری‌ترین دلایل خشم عمومی علیه خانم پارک، رابطه‌اش با چوی سون سیل بود، دوست قدیمی و از نزدیکان خانم پارک که بدون داشتن مقامی رسمی در امور کشور مداخله می‌کرد و نفوذ و قدرتی قابل توجه داشت. خانم چوی خود دختر یکی از رهبران مذهبی کره است که پدرش تا زمان مرگش در سال 94 نفوذ بسیاری بر خانم پارک داشت. چوی سون سیل نیز اخیراً به شکل جداگانه محاکمه و به 20 سال زندان محکوم شد. خانم چوی متهم بود که همانند موقعیت راسپوتین در دربار تزار در حکومت کره جنوبی نفوذی مخفیانه داشته و به کمک همین نفوذ و قدرت 10 میلیون دلار از دل شرکت‌های بزرگ کره ای از جمله سامسونگ به دست آورده است. دو رئیس جمهور پیشین کره که به زندان محکوم شدند، هر دو بعد از گذراندن حدود 2 سال در زندان با عفو ریاست جمهوری از زندان آزاد شدند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه بدیم با یک گزارش هنری. بعد از نمایش گنجینه از آثار هنری موزه لوور در تهران، تعدادی از شاهکارهای هنری دوره قاجار هم به تازگی در این موزه معروف فرانسوی به تماشا گذاشته شده. بعضی از این آثار متعلق به موزه های ایران و آلمان هستند. از شهرام میریان بشنویم.
پس از گذشت 2 سال از نخستین سفر حسن روحانی به پاریس و امضای چند قرارداد از جمله یک پیمان همکاری فرهنگی، در اواسط اسفند ماه سال پیش نمایشگاهی متشکل از 56 اثر تاریخی موزه لوور فرانسه در موزه ملی ایران در تهران برگزار شد. استقبال مردم از این نمایشگاه به حدی بالا و غیر منتظره بود که مدیر کل موزه ملی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد تنها در عرض 1 ماه بیش از 104 هزار نفر از گنجینه لوور در تهران دیدن کردند و این در حالی است که این نمایشگاه همچنان تا 2 ماه دیگر فعالیت خواهد داشت. به گفته مدیر کل موزه ملی ایران، بخش بزرگی از افزایش بازدیدها از این موزه به خاطر وجود نمایشگاه لوور در تهران بوده و اولین پرسش مخاطبان نوروزی موزه ملی ایران این بوده که نمایشگاه لوور در کجاست؟ مسعود سعددین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است برقراری این گونه همکاری‌های فرهنگی ملت‌ها را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند.
طبعا این حرکت ها خیلی مثبتن. حالا هر کس هر فکری میخواد بکنه راجع به این که چه استفاده هایی یا چه سوء استفاده های احتمال داره از این حرکت ها بشه، خود این حرکت ها در اساس برای نزدیک شدن فرهنگ ها با هم دیگه، این که بین هنرهای اروپایی آسیایی یک بدبستونی صورت بگیره، بتونن از این طریق هنر رو در وجه های مختلفی گسترش بدن، که حالا این بار لوور خب سعی کرده که آثار باستانی رو، آثار قدیمی تر رو ببره ایران و ایران نمایش بده، آثاری که در لوف جمع‌آوری شده. این حرکت ها نشون دهنده اینه که نه تنها مردم بلکه علاقمندان دست از نزدیک شدن به همدیگه بر نمی‌دارن و این با ارزش ترین مسئله ایه که در این چارچوب ما میتونیم بهش نگاه بکنیم، به جای اینکه بخوایم مثلا به عناصر سیاسیش یا منفیش اونا رو بذاریم کنار، به این مسئله نگاه بکنیم که هنر همیشه انسان ها رو، فرهنگ ها رو به همدیگه نزدیک میکنه.
در حالی که نمایشگاه آثار تاریخی موزه لوبر فرانسه تا 2 ماه دیگر در موزه ملی ایران در تهران فعالیت خواهد داشت، شماری از شاهکارهای هنری دوره قاجاریه هم از 8 فروردین به مدت 3 ماه در موزه لوبر به تماشا گذاشته شده. امپراتوری گلهای سرخ نام این نمایشگاه است و در آن 450 اثر نفیس متعلق به قرن 19 از موزه های ایران و شماری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان در 12 بخش با موضوع و مضامین خاص به نمایش در آمده. در این نمایشگاه بزرگ 19 اثر هنری مربوط به دوره قاجاریه از کاخ گلستان تهران، از جمله یک تابلوی بزرگ نقاشی با نام صف سلام فتح علی شاه، 2 تابلو از طراحی های ناصرالدین شاه، 1 قطعه خوشنویسی از این شاه قاجار و همچنین عکس هایی که ناصرالدین شاه گرفته به همراه دوربین عکاسیش و 1 تاج مسی متعلق به آقا محمد خان قاجار نیز از جمله دیگر آثاری است که از ایران به نمایشگاه لوور راه یافته. 431 شاهکار هنری از جمله دیگر آثار مربوط به دوره قاجاری است که از موزه چند کشور اروپایی از جمله آلمان برای نمایش در موزه لوور فرانسه به امانت گذاشته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، برنامه کارنامه رو خواهید شنید و همینطور خبرهای ورزشی. اول بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در ادامه بازی‌های هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، روز جمعه تیم استقلال به رده دوم جدول بازگشت و سایپا هم به دنبال آن. تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه آزادی تیم ته جدولی سیاه‌جامگان مشهد را با پیروزی پرگل 4-1 بدرقه کرد و خود را دوباره به مکان دوم جدول رساند. سایپا هم در ورزشگاه دستگردی تهران 4-2 نفت تهران را که از آخر دوم است شکست داد و در جایگاه سوم ایستاد. سیاه‌جامگان مشهد سقوطش به دسته 1 قطعی است و نفت تهران هم به سقوط نزدیک است. روز جمعه در بوشهر تیم پارس جنوبی جم زورش به فولاد خوزستان نرسید و 2 تیم 0-0 مساوی شدند تا همچنان 6 و 7 باقی بمانند. استقلال خوزستان هم در اهواز بازی را به گسترش فولاد تبریز با نتیجه 2-1 واگذار کرد. گسترش فولاد 9 است، استقلال خوزستان 14 در منطقه خطر. تیم فوتبال پرسپولیس امروز شنبه در مشهد به قهرمانی خود رسمیت می‌بخشد اگر حداقل با تیم پدیده مساوی کند. زوباهن هم در اصفهان سپیدرود رده 13 را پیش روی دارد که اگر ببرد به مکان دوم جدول باز می‌گردد و جای استقلال را خواهد گرفت. امیر قلعه‌نویی می‌گوید بعد از باخت زوباهن در لیگ آسیایی مقابل تیم الدحیل قطر، در این هفته بیشتر روی مسائل روحی روانی تیمش کار کرده.
چند نظر روحی روانی، چند نظر آمادگی، مقدار تیم شرایط خوبی نداره. ما تو این 2-3 روزه بیشتر تو مسائل روحی روانی تیم کار کردیم
تا تیم از فضای شکست مقابل الدحیل خارج شود. اما علیرضا امامی‌فر مربی سپیدرود هم میگوید
یه بازی هوشمندانه و جسورانه رو انتظار داریم از بازیکنان، امیدواریم که اتفاق بیفته.
آخرین بازی امروز ساعت 18 در تبریز خواهد بود میان تراکتورسازی و سپاهان، 2 تیم 10 و 11. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری نام 325 وزنه‌بردار را در سراسر جهان در اختیار ماموران ضد دوپینگ این فدراسیون قرار داده است، از جمله 10 وزنه‌بردار ایرانی که عبارتند از بهداد سلیمی، سعید علی حسینی، سهراب مرادی، کیانوش رستمی، علی هاشمی، محمد رضا براری، رضا بیرالوند، محسن ایمانی، امیر رضا عسکری و محمد شهاب‌انداز. این عده باید آماده باشند تا هر لحظه ماموران فدراسیون جهانی وزنه‌برداری به سراغشان بیایند و از آنها تست دوپینگ بگیرند. و در نخستین روز مسابقات بین المللی جودوی جایزه بزرگ در ترکیه، هر سه نماینده ایران در وزنهای سبک حذف شدند. در 60 کیلوگرم علی قلی‌پور و در 66 کیلو قاسم نوری‌زاده و علیرضا خجسته از حریفان شکست خورده و از جدول خارج شدند. شش جودوکای دیگر ایران شنبه و یک شنبه روی تاتامی خواهند رفت.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده، اما در ادامه میتونید همراه بشید با بهروز کارونی و تکرار برنامه کارنامه رو بشنوید که از این به بعد این موقع همیشه تکرار خواهد شد. ممنون از اینکه همراه ما بودید. شب آرامی رو در پیش داشته باشید هر جایی که هستید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته، تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران یعنی حدود 1,115,000 تومان بررسی می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که هیئت دولت به گفته او از هیچ تلاشی برای حل مشکلات فروگذار نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی گفت برنامه دولت ارتقای رفاه زندگی مردم و افزایش قدرت خرید آنان است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری 1,115,000 تومان تعیین شده است. پیش از آن بر اساس سند انتشار یافته از سوی شورای عالی کار، سبد معیشت یک خانوار کارگری 2,700,000 تومان در سال 96 اعلام شده بود. در این ارتباط تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تعیین 5,000,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران شده بودند. علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار، معیشت را مهمترین مسئله جامعه کارگری دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفت اگرچه معیشت به حوزه شاغلان برمیگردد، ولی بیکاران هم باید از معیشت مناسب برخوردار باشند. علیرضا حیدری اضافه کرد صندوق بیمه بیکاری حداکثر میتواند تا 250,000 بیکار را پوشش بدهد و به لحاظ عملکرد و پوشش بیمه ضعیف و ناکارآمد است. پیشتر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته تعداد بیکاران در ایران را 3,000,000 تن اعلام کرده بود. این در شرایطی است که به نوشته ایسنا، علی حیدری گفت نرخ بیکاری جمعیت مؤثر بیکار که در سن 15 تا 29 سال طبقه بندی می شوند بیش از 2 برابر نرخ بیکاری اعلام شده است و نرخ بیکاری زنان هم در این فرایند بیشتر است. بیش از 50 تن از کارگران شرکت کشت و صنعت شمال در اعتراض به اخراج از کار مقابل فرمانداری میان درود تجمع کردند. به گزارش تشکل‌های کارگری، این کارگران گفتند که بدون هیچ دلیل قانع کننده اخراج شدند. 9 تن از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه آزاد شدند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با اعلام این موضوع گفت که یک کارگر دیگر در بازداشت به سر می‌برد که قرار است آزاد شود. این 10 کارگر در پی شکایت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه بازداشت شده بودند. در این میان خبری در مورد وضعیت 5 کارگر دیگر که پیشتر بازداشت شده بودند منتشر نشده است. در همین حال گزارش حاکی از آن است که اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه و 19 تن دیگر از کارگران این مجتمع ممنوع ورود شدند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس، درباره برخوردها با کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعتقاد دارد
به یک سیستم تبدیل شده که کارگرای معترض از 2 جانب تحت فشار قرار دارن. یکی این که کارفرما میاد کارگرای معترض رو از کار اخراج میکنه و از طرف دیگه کارگرها وقتی که تجمع میکنن جلوی فرمانداری شوش موقعی بازگشت میگیرنشون و میاد برشون به 20 نفر از کارگران احضاریه داده میشه که به دنبالش روز 11 فروردین دست به دستگیری میزنن. این کارگران میخوان کارشون حفظ بشه و حقوقشون به موقع پرداخت بشه، امنیت شغلی داشته باشن، ولی از طرف دیگه اون کارفرمایان چشم طمع دوختن به زمینهای حاصلخیز اونجا یا میخوان یه تغییری از نظر تولید اونجا رو بدن، تبدیل به یه چیز دیگری بکنن و در این زمینه هم مورد حمایت صاحب منصبان محلی و کشوری قرار دارن.
خبرگزاری ایلنا به نقل از منابع خود در کارخانه آذر کنترل در استان قزوین از بیکاری یک ماهه بیش از 70 کارگر قراردادی این واحد از طریق افزایش تعطیلات نوروزی آنان خبر داد. بر اساس این گزارش در نتیجه این اقدام کارفرما، کارگران بدون دریافت هیچ دستمزدی بیکارند. در این میان کارفرما گفته که هدف از افزایش تعطیلات نوروزی کمبود نقدینگی است. به نوشته ی ایلنا، کارفرما در پایان سال 96 از هر یک از کارگران تعهدنامه کتبی مبنی بر تعطیلی یک ماهه آنان و همچنین پرداخت نکردن دستمزد به این کارگران گرفته بود. بر اساس این تعهدنامه هیچ یک از کارگران که به صورت میانگین 15 سال سابقه کار دارند حق شکایت به مراجع قانونی برای دریافت مطالبات مزدی خود را ندارند. ضمن اینکه کارفرما وعده داده است حق بیمه کارگران را در این یک ماه به تامین اجتماعی بپردازد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اعضای شورای عالی کار در روز 28 اسفند سال گذشته با افزایش 19.8% حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری موافقت کردند. به این ترتیب حداقل دستمزد ماهانه کارگران که سال گذشته 930 هزار تومان بود، در سال جاری به بیش از 1.115 هزار تومان رسیده است. حداقل دستمزد در شرایط 19.8% افزایش یافت که به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مصوبه شورای عالی کار سبد هزینه یک خانوار 3.3 نفری نزدیک به 2.700.000 تومان در سال 96 بود. حال با افزایش 19.8% حداقل دستمزد کارگران، حقوق آنان حتی به نصف سبد هزینه خانوار هم نمی رسد. پیش از این هادی عبوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در اواسط سال 96 به خبرگزاری ایسنا گفته بود که سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری 3.700.000 تومان است. علی خدایی عضو شورای عالی کار نیز اعلام کرده که بر اساس آمارهای موجود دستمزد دریافتی حدود 82% کارگران زیر 1.400.000 تومان است. این در شرایطی است که علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته که دستمزد کارگران در سال 97 حدود 130% نسبت به تورم جلوتر خواهد بود. با این همه علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار چند روز پیش گفت که فاصله بین فقر و تورم 180% است. به گزارش خبرگزاری ایسنا و یفسود، هر دولتی که سر کار آمده نتوانسته است فاصله بین این دو را به هم نزدیک کند و امروز به شکل انباشته به نقطه اوج خود رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی همچنین اشاره کرد که حدود 30% از کارگران حداقل دستمزد مطلق را دریافت می کنند و حداقلی بگیر هستند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد درباره سخنان علی ربیعی که دستمزد کارگران در سال جاری حدود 130% نسبت به تورم جلوتر خواهد بود اشاره می‌کند که فاصله بزرگی بین درآمد و هزینه زندگی کارگران وجود دارد که به این سادگی جبران شدنی نیست.
ایشون مقایسه میکنه نرخ تورم رسمی رو با این افزایش حقوق ها، اما باید توجه داشت که اساساً سبد هزینه خانواده کارگری به نوعی است که بیشترین اقلامی که اونجا هست افزایش میزان هزینه ها بسیار بیشتر از نرخ میانگین تورم اعلان شده از طرف محافل رسمی دولتیه. بنابراین با توجه به این که قرار بود بر اساس سطح معیشت و زندگی حقوق پرداخت بکنه، این افزایش حقوق نه تناسبی داره با نرخ تورم واقعی برای سبد هزینه کارگری که بسیار بیش از نرخ میانگین تورمه و نه با اون میزان معیشتی رو که خود مقامات دولتی در نظر گرفته بودن، یعنی 2.700.000 تومان در ماه تقریبا.
اما معیار تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در هر سال چیست؟ بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار 4 نفره تعیین شود. اما به گفته تشکل‌های کارگری، تاکنون تبصره دوم یعنی هزینه زندگی ماهانه در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه و استناد قرار نگرفته است. یک یک شرمنده برای ما نوشته که با 1,115,000 تومان فقط باید گرسنگی کشید و اشاره کرده که حق دادنی نیست بلکه گرفتنی است و کارگران باید حق خود را بگیرند. شنونده دیگری هم که خود را کارگری ریختگری معرفی کرده است با اشاره به سخنان محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان که گفته حقوقش با اضافه کار بین 17 تا 19 میلیون تومان می شود نوشته است کارگر ریختگری هم که ساعتها جلوی آتش است صادقانه فریاد می زند حقوقش حدود 1,000,000 تومان است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.